أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که بنابر قاعده اصولیه تقدیم ازهر بر ظاهر در ما نهنفی حق این است که ما روایات مستفیضه‌ای که وارد شده است در حصر خمس در 5 مورد یا 7 مورد بنابر مشهور، او را ظهور این روایات را مقدم بداریم بر ظهور کلمه رکاز که ظهور او شامل اونچه که در عرض باشد، ام از نقدین یا غیر نقدین، ام از کنز یا معدن، که زائد بر اون 5 یا بر اون 7 باشد. ظهور رکاز که موجب ازدیاد موارد خمس می شود، از این رفعیت کنیم به خاطر ظهور روایات مستفیضه‌ای که دلالت بر حصر دارد. خب حالا با چه کار کنیم ما در نتیجه؟ وجه تقدیمم اقوائیت ظهور روایات خاصه‌ای که دلالت دارد به اینکه خمس در 5 مورد هست. ولیکن رکاز هم که در روایت صحیح وارد شده بود در مدلول خودش ازهر هست. چطور؟ چون ظهور رکاز به نسبت به ظهور کنز، ظهور رکاز ازهر است. چطور؟ برای خاطر اینکه کنز یکی از اون 5 تایی است که به اصطلاح درش خمس هست. حالا کنز هم ظهور در نقدین پیدا کرد، رکاز در اون مفهوم عام ظهور دارد. کدوم یکی از این دوتا ظهور مقدم می شود بر دیگری؟ چون اگر ظهور نقدین را ما در ظهور کنز را در نقدین مقدم بداریم، باید تقیید کنیم مفهوم رکاز را. اگر ظهور رکاز را که تعمیم دارد شامل نقدین و غیر نقدین می شود، اون را مقدم کنیم بر ظهور کنز، لازمش این است که ما از ظهور کنز در نقدین رفعیت کنیم و در نتیجه بگیم هم در نقدین خمس هست و هم در ماشابه نقدین را، که همین کار را میکردیم. پس ببینیم به ترتیب. اول ملاحظه کردیم ظهور روایات مستفیضه در حصر خمس در این موارد 5. بعد از اون این رو ملاحظه کردیم، این ظهور رو با چی؟ با ظهور کلمه رکاز در عموم، در اون معنی عام کلمه. چون ظهور اون روایات اقوا بود از ظهور کلمه رکاز، چون روایت مستفیضه بود، یکی دوتا نبود، اینجا یک صحیحه بیشتر نبود، اون رو ما مقدم می‌داریم بر این. پس نتیجه‌ش این می‌شود که از ظهور رکاز رفعیت میکنیم، چون ظهور رکاز موجب میشد مواردی که خمس درش باشد بیشتر از 5 تا باشد، غیر از اونی که معدود شده در روایات. پس از این رفعیت میشود. مرحله دوم ملاحظه ظهور کلمه رکاز در عموم هست با ظهور کنز در نقدین. این دوتا رو با هم ملاحظه میکنیم. ظهور کنز در نقدین به نسبت به ظهور رکاز در معنای عام این ضعیف است ظهورش. ظهور رکاز در عام اقوا هست. اگر اقوا شد به جهت تبادرها، اگر اقوا شد پس بنابراین ما به واسطه ظهور رکاز در معنای عام خودش رفعیت میکنیم از ظهور کنز در خصوص نقدین. پس توسعه، نتیجهش توسعه میشود بعد از تقدیم اون ظاهر، اون ازهر بر این ظاهر. وقتی رکاز رو مقدم داشتیم، نتیجتاً میگیم آقا کنز اختصاصی به خصوص نقدین ندارد، ولو اینکه ظاهر در نقدین است، اختصاصی به خصوص نقدین ندارد. چرا؟ چون کلمه رکاز موجب میشود که ما بگیم نقدین و ما شابه هما. لذا مرحوم سید رضوان الله علیه هم در عروه تعبیر کنز میکند، کنز میفرماید عبارت از نقدین و ما شابه هما. این ما شابه هما به مقتضای مدلول کنز نیست، بلکه به مقتضای اقوائیت ظهور رکاز در معنای عام. پس بنابراین مراد از نقدین خصوص معنای حقیقی او که کنز که معنای حقیقی او نقدین هست نیست، بلکه مراد از کنز معنای مجازی شایعی که عنوان کنز بر او اطلاق می شود مجازن. لذا هر چی که از به اصطلاح نفیس، امور نفیسه باشد و نفائس باشد، به اصطلاح گرانبها، اینا را حساب میکنن جزء کنز. لذا اینهایی که به اصطلاح دنبال کنز هستن، غیر طلا و نقره هم چیزای گرانبهایی پیدا، مثلا سماوری پیدا میکنن، میگن اینم جزء گنجه، قدیمی هست، پول زیاد میدن برای، یا شمشیر پیدا میکنن، چیزای دیگه‌ای که پیدا میکنن، اینا میگن همش جزء کنزه، به عنوان یک فلز حساب نمیکنن. اگه در تحت الارض باشد بله کنز میشه. عتیقا بله. بله. ها؟ خب اون حالا بحث بعدی مایه که آیا مثلا در کجا بوده. اگر در وجه الارض که نیست، یا لای درخت میگذاشتن سابق، اینا بود، چون مسئله استتار مطرح بود. یا لای درخت، حالا آیا استتار فقط تر عرض است یا نه، اگر لای درخت هم باشد باز همین بود. یا سقف منازل، قدیم بالای سقف منازل جاهایی را تعبیه میکردن برای همین به اصطلاح جنسای گرانبهاشونه که اونجا میگذاشتن. البته اینقدر توسعه ندارد این معنای مجازی که هر چیزی که پنهان باشد ولو کم ارزش بگیم اینم جزوه به اصطلاح کنز است. مثلا یک چیزی خیلی کم ارزش پیدا کرده، حالا یک مثلا کاسه گلی پیدا کرده ولو قدیمیه، اما قیمت چندانی ندارد، این دیگه نمیاد به عنوان کنز حساب بکنه. دقت فرمودین آقا جان. خلاصه اون چی که از عرایض دو روز گذشته تا اینجا بهش میرسیم این هست که معیار در صدق کنز فهم عرف است، نه معنای لغوی او که در کتاب لغت به معنای نقدین مثلا معنا کردن. چرا میگیم فهم عرف؟ برای خاطر که یک معنایی که مورد اشکال نباشد از معانی موجوده در کتاب لغت نداریم، هر معنایی که بشود باز اشکال میشود درش. لذا در این موارد میگیم این کلمه مرجع در شناخت معنای او عرف است. عرف ببینیم چی میفهمد از این. چون مصادیق کلمه کنز از نظر وضوح و خفا در اینکه این کنز هست یا نیست یک جوری نیست که همه جا واضح باشد، پس بنابراین باید مراجعه به عرف بکنیم تا او برای ما مشخص بکند که آیا به اصطلاح این مصداق کنز هست یا نیست. خب اهل خبره در این خوب تشخیص میدن که آقا این اسمش به تعبیر ایشان عتیقه میگذارن یا نه. این بسیار مرجع اهل عرفن و اهل خبره. البته عرفی که میگیم خبره در این کار، نه اینکه هر عرفی که هیچ خبری از این نداره. بعضی عرف ممکنه مثلا بین یک سنگ و یک شیء گرانبهای به عنوان عتیقه اصلا فرق نگذارد. پس امر دائر است بین این که ما به ظاهر رکاز اخذ کنیم در همون معنای عام کلمه که هم کنز را شامل می شود هم غیر کنز از قبیل معدن، یا نه معنای اعم از این را اختیار بکنیم که شامل هر چیزی که در زمین باشد ولو این که گرانبها هم نباشد، ولو این که از عتیقجات هم نباشد، از جواهرات هم نباشد، حتی از ملبوسات و معکولات هم باشد، اگه تحت الارض بود بگیم اینا همش رکاز هست، یا این معنا رو اختیار کنیم، یا این که نه از ظهور کلمه کنز در نقدین این را اخذ بکنیم، بگیم نه کنز اختصاص دارد به نقدین، پس مراد از رکاز هم نقدین باشد، و ادعای ما این باشد که کلمه کنز انصراف دارد و رکاز انصراف دارد در نقدین، واضح است که باید ما رفعیت کنیم از ظهور کلمه کنز در نقدین و رکاز را به معنای عام کلمه اخذ کنیم، چون ظهور او اقوا هست از ظهوری. حالا وجه اقواییت چیست؟ اکثر فقها در این مقام استدلالشان برای ازهریت کلمه رکاز در معنای عام سراغ انصراف رفتند، که کلمه کنز انصراف دارد به خصوص نقدین، ولی کلمه رکاز انصراف در خصوص نقدین ندارد. حالا کنز که انصراف دارد به خصوص نقدین، ما با توجه به روایاتی که کلمه رکاز درش هست میتونیم ملتزم بشویم به این که کنز یعنی نقدین، و ما شابه هما را خارج کنیم و در اونا بگیم خمس نیست. میتونیم این حرف بزنیم به دعوی انصراف، یا اینکه نه وجه آخری در مقام هست که عبارت باشد از روایت صحیحه‌ای که از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است. بعضی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستند استدلال کرده اند برای ظهور کنز در نقدین به صحیحه، نه به انصراف. صحیحه بزنتی که می‌خوانیم. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه هم در کتاب خمسشان، ایشان به تبع مرحوم نراقی آمدن از همین روایت استفاده کردن. ما باید این روایت رو بخوانیم، بعد به حدود و صغور این روایت دقت کنیم تا ببینیم اون چرا که مرحوم نراقی و به تبع ایشان مرحوم همدانی رضوان الله علیه قائل شده اند صحیح هست یا خیر. لذا میریم سراغ اصل روایت. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که همون بزنتی است، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز. میگه از حضرت پرسیدم که از کنز در چه نوعی از این کنز به اصطلاح خمس هست. حالا اینجا بحث نوع و اینا یعنی نیاورید، فعلا همین بگیم از کنز چه چیزش خمس دارد. اما یجب فیه الخمس من الکنز، اونچه که واجب است در او خمس از کنز چیست؟ حضرت فرمودن ما یجب زکات فی مثله، اونچه که زکات در مثلش خمس دارد کنزم در او خمس هست. بله، ما یجب زکات فی مثله ففیه الخمس. این سوال اولا ببینیم از چیه، بعد ببینیم این جواب با سوال مطابقتش به چه معنایی هست. اولا محتملات سوال رو باید ذکر کنیم. چند تا احتمال در این سوال هست. آقای بزنتی که سوال کرده از حضرت مرادش چیه؟ یعنی حقیقت سوالش از چیست؟ سه احتمال هست. احتمال اول این است که ایشان دارد سوال میکند وقتی که تعبیرش اینه اما یجب و فیه الخمس من الکنز. اما یجب مراد از مای موصولی یعنی نوع، کدوم نوع از انواع کنز درش خمس هست. خب کنز انواع مختلف دارد، این یک جور. خب مثلا کما این که مثلا در باب زکات وقتی تعبیر می شود که از انعام هست سوال می شود که این چه نوعی از انعام، از انعام ثلاثه، یا مثلا غلات چه نوع از غلات، انواع مختلف دارد، کدوم نوع از انواع غلات درش زکات هست. همون جوری که انعام در باب زکات انواعی دارد، غلات انواعی هست، در باب کنز هم انواعی است. کدوم نوعش؟ پس سؤال آقای بزنطی اینه که همون گونه که در باب زکات به نسبت به انعام ثلاثه یا نسبت به غلات به هر حال زکات هست، ما جای این سؤال هست که بگیم آقا کدوم نوع از غلات زکات دارد، کدوم نوع از انعام به اصطلاح زکات دارد. در خمس هم همینجور این سؤال در ذهنشه، کدوم نوع از انواع کنز درش خمس هست. پس سؤال از چی باشد؟ از نوع اون جنسی که به عنوان کنز نامیده می شود، کدوم نوع از کنز درش خمس هست و کدوم نوع از کنز درش خمس نیست. این احتمال، این احتمال اول. احتمال دوم این است که سؤال ایشان که وقتی میگد اما یجب و فیه القمس، در اصل وجوب خمس تردید ندارد، میداند خمس در کنز هست. اما یجب ما رو به معنی مقدار معنا کنین، اون چه مقداری هست که اگر به اون مقدار رسید یجب و فیه الخمس. مای موصولی رو به نوع معنا نکنید، چه مقدار. تنهو سوال او در واقع از چیست آقا؟ از نصاب. یعنی آیا در کنز نصاب لازمه یا اینکه نه نصابی ندارد، هر چه قدم بود باید خمسش بپردازیم. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که هم سوال از نوع، چون ما برای مفرد تثنیه و جمع میاد دیگه مای موصول، شما میتونید هم بگید سوال از نوع هست هم از نصاب. اصل وجوب را میخواد بپرسد که در کدوم نوع از انواع کنز خمس لازم است، و دیگر اینکه نصاب را هم میخواد بپرسد که اگر نصاب اعتبار دارد اونم هست. پس دو تا سوال داره در واقع تو یک سوال گنجانده. سوال اول اینکه به اصطلاح در چه نوعی از انواع کنز خمس است. سوال دوم اون انواعی که خمسش واجب شد نصابم دارن یا ندارن. از مرحله دوم از سوال میاد. این سه احتمال در اینجا هست، سوال بزنطی از نوع باشد، یا سوال بزنطی از نصاب به تنهایی باشد، یا سوال از هر دو باشد. کدوم یکیش در اینجا هست؟ این محتملات سوال جناب بزنطی است. قبل از آنی که ما بگیم در بین این احتمالات کدوم احتمال در اینجا قابل قبول هست، باید یک مقدمه ای را عرض بکنیم، ولی ورود در بحث انشاءالله فردا. مقدمه این است که جواب علل قاعده باید مطابق سوال باشد، نه که سوال از یک چیز باشه جواب از یک چیزی دیگر. چرا؟ گاهی از اوقات در باب بلاغت برای این که به سائل بفهمانی که سوال تو بهتر است از این سوال سوال می‌کردی، نه از اون مطلبی که پرسیدی، اینجا گاهی از اوقات جواب اون سوالی را که نکرده است رو میدن، از باب این که به او تفهیم کنن که سوال تو لغوه. مثل که سوال میکند از این که چی انفاق کنیم، جواب داده میشود در آیه شریفی که اونچه که انفاق میکنید مهم نیست چی باشد، شما اونچه که انفاق میکنید برای خدا باشد، این نیت مهمه، اما چی داده می شود او مهم نیست، هرچه باشه ولی برای خدا باشد. پس بنابراین گاهی از اوقات است که تطابق نیست به خاطر یک جهت بلاغی که در مقام وجود دارد، اون مسئله جدا هست، ولی قاعده این است که اگر سوالی شد باید مطابق اون سوال جواب بیاد. این نکته رو داشته باشید. حالا ببینیم این سوال در اینجا و جواب امام سلام الله علیه نسبت به این بزنطی با کدوم یک از این وجوه ثلاثه سازش دارد. تو تحقیقش انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.